دنیای پرمخاطره بازار عید امسال.
بیا بیا از این ور بریم اون ور شلوغه.
دنیای پر از مظاهر تکنولوژی.
اینا چیه؟
کدوم؟
اینا چغال بادومه. آره
تنبکی میزنه یارو.
این تنبک نیست، این بهش چیز دیگه میگن.
چی بودیم اسمش شدم رفت. اونو میدونم آکاردونا. این چی اسمش؟
جلینگ 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 میکنه تنبورین.
اسم این تنبک چی بود؟ من یادم رفت.
سبزه هم بگیریم. سبزه سبز نشدن البته امسا.
چی نشده؟
سبزه ها رو میگم سبز نشدن انگار.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را
چی میگفتی؟
وقتی بنفشه ها را با برگ و ریش و پیوند و خاک، نری تو باقالیا بیای مر.
نه داشت دیگه چیزی میگفت.
همین دیگه، ای کاش آدمی وطنش را بیا نری تو باقالیا.
گفتی بابا داشتی میگفتی دنیای پر از مظاهر یه چیزی.
آها نه، ببین آدما رو نگاه کن، همه مشغول خرید، سرا تو گوشی. داشتم میگفتم دنیای پر از مظاهر تکنولوژی.
میدونی تفریح من جدیدن چیه؟
چیه؟
چت جی پی تی.
این ربات آنلاینه؟ جواب همه چی رو داره؟ دیگه آدم قحط، شما همش تو کار گفتگو با ربات‌های آنلاین هستی دیگه. ای وای، ای داد، ای ملت.
بارون اومده چیه؟
نه بابا، این مغازه‌ش یارو شسته. اینا رو چقدر بامزه است. چی میگفتی تو؟ من ببین اینا. نه میگم به این ربات چی میگفتی؟
چیزی بابا بهش نمیگفتم. میتونی بنویسی ازش سوال کنی به جواب میده.
AI از من بپرس، خب به جواب میدم.
حتما تو سوال نشنیده قضاوت میکنی، ربات اما قضاوت نمیکنه.
اونم به زودی میکنه. چی پرسیدی حالا؟
به نظرت نوروز چه رنگیه؟
ببین به نظر من نوروز، کلن نوروز یا نوروز امسالو میگی؟
از شما نپرسیدم، از ربات پرسیدم.
جدی؟ چی جواب داد؟
به نظرت نوروز چه رنگیه؟
نوروز رنگهای مختلفی دارد، اما معمولاً با رنگ‌های شاد و روشن و با استفاده از رنگ‌های سنتی مانند سبز برای تازگی و شادی، سفید برای پاکی و صفا و زرد برای خورشید و نور تزیین می‌شود. در کل نوروز با رنگ‌های زندگی، امید، شادی و تازگی همراه است.
می‌بینی؟ خوب حرفای می‌زنه.
برای یه شرایط معمولی دنیای نرمال آره حرفش درسته.
میدونی مشکل کجاست؟ نمیشه مثلا به یه رباتی که هنوز عاقل نشده بگی باشه تو درست میگی.
ببین تاکسی بگیریم. بیا تاکسی بگیریم.
نه بریم. الان یه کمی پیاده میریم ببینیم نوروز تو خیابونا چه شکلیه.
برای ما ایرانی ها توی نوروز سال 1402 رنگ ها اون معنی قبلی خودشونو از دست دادن، خود بهتر میدونی.
منم همینو بهش داشتم میگفتم.
به کی؟
رباته دیگه.
چی گفتی؟
گفتم تو میگی نوروز سبزه، خوب. نماد تازگی و شادی. خوب. اصلا دلیل سبز گذاشتن ما مگه غیر از اینه؟
خوب.
ولی خب حالا بیا به ربات بگو عزیزم. میدونم نوروز تو راهه. اوکی. اون تحول عظیم و زیبای طبیعت، اون خاطرات و نوستالژیا، اما هر کاریش کنی امسال انگار شاد نیست.
ببین توضیح دادی براش که جای خیلی ها تو نوروز امسال خالیه دیگه. میفهمه این چیزا رو؟
من جای خالی رو حتی به زبونهای دیگه هم نمیتونم ترجمه کنم، چه برسه برای یه ربات بخوام توضیح بدم. چطوری بگم مثلا نوروز پر از جای خالی کسایی که همین پارسال توی یه همچین لحظه هایی کنار خانوادهشون پای سفره هفت سین بودن، حالا شدن یه عکس تو قاب و هزاران کیلوبایت خاطره و تصویر توی حافظه عزیزانشون.
گفتی این ربات عزیزت سبز نوروز رو چی معنا کرده بود؟
حالا عزیز که نه، ولی سبز نوروز براش مصداق تازگیه.
اینو درست گفته دیگه. ها سفید رو چی میگه؟
سفید چیه؟
رباته میگم درباره رنگ سفید گفتی یه چیزی گفت نگفت؟
پاکی و صفا.
جدی؟ چقدر باهوش.
باهوش مصنوعی.
هوش مصنوعی؟
آره دیگه، ربات هوش مصنوعی. AI.
پاکی و صفا اونو بگی.
پاکی و صفای نوروز.
ما سفیدیم ولی ها.
ببخشید؟
نه میگم که ما سفیدیم، مثل اون سفید وسط پرچم اشتراک همه این 80 میلیون نفر. ببین من میشه از اونور نریم سربالاییه. دیگه چی پرسیدی؟
از رباته؟ والا رفتم سر اصل مطلب.
آها.
ازش پرسیدم که بین نوروز و زن زندگی آزادی چه رابطه‌ای می‌بینه.
سوال سخت پرسیدی ها.
آره خوبم جواب داد.
نوروز به عنوان یک رویداد فرهنگی و ملی به دلیل گستردگی و تاثیرگذاری خود در جامعه میتواند به عنوان یک فرصت مناسب برای آگاهی بخشی و ترویج اهداف جنبش زن زندگی آزادی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
واقعا چقدر دقیق جواب داده.
منم توقع نداشتم.
همین دیگه توضیح نداد؟
چرا؟ توضیحش این بود.
مثلا امسال در جشن نوروز می توان با طرح تنوع در کار و مشاغل زنان در طرح هفت‌سین دنیای مدرن هدف خود را از ترویج حقوق زنان در جامعه بیان کرد. نوروز به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی و ملی می تواند به عنوان یک فرصت مناسب برای افزایش آگاهی جامعه از مباحث مربوط به حقوق زنان، ترویج برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
علی چه ربات فهمیده یا؟
این سیاست مدارا،
این ربات یعنی مصلح اجتماعی، از من خردمندتر نیست؟ این خیلی خردمنده.
ببین آخه اگه جنبش زن زندگی آزادی، اگه اسم مهسا توی جای جای مملکت، از کردستان تا سیستان و بلوچستان، از گیلان تا تهران، از ایلام تا خراسان، از آذربایجان تا هرمزگان، از فارس تا قم، یا اصلا نقاط مختلف دنیا رفته، از ژنژیان آزادی شده فم وی لیبرته، قاعدتا باید به پوش مصنوعی هم رسوخ کنه دیگه. نه
فم وی دی چی بود اون؟ این
زن زندگی آزادی.
این ربات که اینقدر از اوضاع مردم ایران خبر داره، ازش سوالای مهمتر نپرسیدی؟
این سوالا مهم نبود؟
نه چرا، مثلا نپرسیدی آقا این آخرش چی میشه، این آخونده کی میرن؟
نه ولی چند تا سوال دیگه ازش پرسیدم. بذار اینجا تو گوشیم نگاه کنم، شاید بذار ببینم.
ببین
نوروز در زمان جنبش زن زندگی آزادی چگونه باید برگزار بشه؟
ببخشید؟
از ربات پرسیدم. حواست نیست؟
نه من هیچ وقت این حاجی فیروز نبودم. حاجی فیروزی اینو نپرسیدی؟ حاجی فیروز، حاجی فیروز نپرسیدی؟
ببین سوال که راجب حاجی فیروز زیاده، ولی نه نپرس.
گفتی چی پرسیدی؟ چی جواب داد؟
دقت نمی کنی. گفتم پرسیدم که در زمان جنبش زن زندگی آزادی نوروز چگونه باید برگزار بشه؟
این سوال خوبیه. چی گفت اون وقت؟
اینطور جواب داد:
در زمان جنبش زن زندگی آزادی نوروز باید به عنوان یک فرصت برای ترویج ایده های این جنبش استفاده شود، مثلا با برگزاری نمایشگاه هایی در مورد تاریخچه و فرهنگ نوروز به همراه کارگاه هایی در زمینه حقوق زنان و ترویج برابری جنسیتی. همچنین می توان برای جشن نوروز در زمان جنبش زن زندگی آزادی از نواحی محروم و کم برخوردار پشتیبانی کرد و با هدف حمایت از زنان این نواحی کارگاه هایی با موضوعاتی مانند تولیدات دستی و غذاهای سنتی برگزار کرد.
ایده های این ربات چت چی چی گفته اسمشو؟
جی پی تی.
ایده این یارو ایده های درخشانی داره. جی پی تی بر ما ایده های درخشانی داره یارو واقعا. نه آره آقا این ربات میدونه تو ایران زنها به طور سیستماتیک داره حقوقشون پایمال میشه سالهاست؟
از کجا میدونی مرده؟
زنه؟
حالا هرچی هست میدونه که زنها تو ایران حقوقی ندارن و سقف پیشرفتشون هم همچین تا اینجاست.
ببین میخوای بس داره گرم میشه. میخوای بقیه راه رو پیاده بریم؟ حالشو داری؟
نه آقا جان، اون اتوبوس داره میاد. الان یه کمی تونتر راه بیاد.
به اون اتوبوس نمیرسیم. اگه بودو پس. بودو بیا.
دست منو
بگی بودو. حاجی.
نگهدار.
آقا مرسی نگه داشتی حاجی، دمت گرم. ببین رو موبایلت هم میتونی جی پی تی کنی، از ربات سوال کنی.
سوال داری انا؟
نه من میگم الان بریم میریم خونه، یه دو ساعت دیگه همین که سال تحویل شد آقای میاد سال نامگذاری میکنه.
حالا مثلا وقت آقای بوده.
ببین اون حالا ما که میوتش میکنیم میزنیم رادیو فردا گوش میکنیم، ولی گفتم اگه اینجا میتونی بیاریش بالا ازش بپرس آقا سال جدید شمسی رو برامون نامگذاری کنه. نه جالب نیست فکر میکنی؟
ببینم میشه. ببین
صبر ما هم که دست شماست. بده داری میمیسی؟ جواب داد؟
صبر کن نگه ایوب.
ایوب کیه؟
صبر ایوب بابا.
نه بابا یه اسم میشه بذاری برای این رباتت.
اسمش
مرتضی. مرتضی چطوره؟
چرا حالا مرتضی؟
همین جوری گفتم شاید مرتضی جواب بده. جواب داد؟ مرتضی جواب داد.
جواب داد.
چی میگه؟ جی پی تی چی میگه؟
شعار سال جدید میتواند بستگی به شرایط و اتفاقات سال قبل و همچنین اهداف و آرمان‌های جامعه داشته باشد. اما برای مثال شعاری می‌تواند باشد: امیدوار باشیم، با هم می‌توانیم. یا با قلبی پر از انرژی به سوی بهترین ها، یا تلاش و همبستگی راه بهبود و رشد جامعه. این شعارها نشان دهنده تلاش و همکاری برای ساختن یک جامعه بهتر پر از امید و بهره‌وری است.
من که عاشق این مرتضی شدم.
مرتضی کیه؟
مرتضی دیگه همین رباته. رسیدیم فکر کنم.
نه،
این
ایسکا مونده.
ببین من یه ذره جدی چیزی بگم.
بگو، ولی زیادم جدی نشو چون نزدیک سالتر.
نه، میخوام بگم که اگه ببین قرار فصلی تازه رو ایران تجربه کنه، اگه قرار حرف تازه‌ای توش زده بشه، اگه قرار حقوق زنها توش تمام و کمال به رسمیت شناخته بشه، باید یه آدمایی داشته باشه که اگه خودشون نمیدونند و بلد نیستند، حداقل قبل از هر کاری و موضع‌گیری و تصمیم و تحمیلی با این مرتضی مشورت کنن. والا شاید دنیایی که اون موقع با نظرهای ربات‌های بدون غرض و مرض و قضاوت برای بچه‌هامون درست می‌کنیم، دنیای زیباتر و جذاب‌تر.
بچه دار شدی شما؟
بس نه، ببین این ایسکای ما اینجا نبود.
آقا نگه دار،
حاجی نگه دار، آقا دست شما رو نکنه، ما پیاده میشیم. حاجی مرسی، سال نو شما مبارک.
آقا سال نوتون مبارک.
چقدر مونده سال تحویل؟ آقا از مرتضی میپرسی؟
مرتضی چقدر مونده تا سال تحویل؟
2:11:27.
برای فرداست، ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، امیدوارم حال و روز شما در این آخرین ساعات سالی که گذشت خوب باشه.
حالا شب شما دیگه، شب الان گفتم
چی شده الان؟
میگم یعنی میگم الان شب تو میگی، حال روز شما باید بگی مثلا حال شب شما،
مثلا شب... الان چون شبه سال تحویل بشه باید بگیم نو شب. نه
نه نه نه, نه. باشه 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 باشه، هرچی هانا بگه هرچی هانا. ولی با همه این حرفا من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم با علم به این که سال گذشته سالی پر از روزهای رنج و ظلم و خون برای ما ایرانیان رقم خورد، ولی ما رقصیدن نباید یادمون بره.
که قرمز زیر زمینی ها گذاشتن اجرای زنده، هرکی با عشق شرچی که عشق چی گوش میره جالبه، هرکی یه شکله امید بوده تو دل این خونه باده از قدیم، و هر کجا که باشیم بازم تو دلامون با همین درد آسمانمون و یخ زده وجودمون، بهار داره میادم و ما صداشو میشنویم، بهار اومد که گلان
در برنامه امشب که خوراک آدم‌های خسته است، ما یه سری آدم‌های غیر خسته رو یکی یکی میاریم اینجا تا با هم بریم به پیشواز سالی که پیش روست و خسته نیست،
سالی که قراره بهتر از پارسال باشه.
پارسال بد بود مگه؟
سخت بود و غریب.
خب بگو بگو بیشتر بگو.
1401 استثنا نبود، اما از اون سالهایی بود که بسیاری پیر و جوان کشته شدند. هزاران هزار نفر طعم تلخ حبس و شکنجه رو کشیدند. جوانان زیبایی چشمشون رو از دست دادند. سال غریبی که زندگی بسیاری برای زن، زندگی آزادی برای همیشه عوض شد. خانواده محمد مهدی کرمی تنها یکی از صدها خانواده‌ای بودند که حالا این سال سخت رو به پایان میرسونند. اما حتی آقای ماشالله کرمی که این روزا بهش میگن آقا ماشالله هم از امید صحبت میکنه.
سالی که گذشت برای ما خانواده های داغدار و مردم عزیز کشورم که عزیزانمان را از دست داده ایم، سالی سخت اما پر از امید بود. با امیدوار هستم سال 1402 سالی پر از اتفاقات خوب برای همه ما ایرانیان باشد.
این عید، این لحظه، این ساعت، این برنامه با احترام به همه شما که در سال گذشته برای ما و باقی ایرانیان هزینه دادید به همین خود شما تقدیم میشه و ما قبل از این که مهمانان برنامه امشب رو به شما معرفی کنیم میخواییم که در دقایق آینده و به احترام شما سکوت کنیم و از جا برخیزیم
به امید این که در سال 1402 نور به خونه همه شمایی که امروز تاریکه بباره.
یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو،
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
که آسمون جا بارون خون نباره، یه روز که روزه یه عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره، جوونش یه گوشه تن بی جون نداره،
همه کوچه خیابونو زدم بی مخف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه در با
رها میشم در آموشت، یه روز آزاده کوچه خیامونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد،
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد، شرف یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو،
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو،
یک روزی ملت ما آزاد میشه، نه این روزی زیاد دور نیست، زیاد دور نیست، فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری، بر زور و ستم و قلدری، فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده، اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
کافیه، من ریخت قهوه، من ریخت رو کامپیوترم.
ای وای،
دستمال میاری برای من؟
آب نطلبیده.
آقا سام دستمال.
آقا آب نطلبیده چون مراده، کافیه نطلبیدم.
دوستان صدای محمد زرقامی رو میشنوید در حالی که من این قهوه ریخت روی،
در حالی که شما شنونده برای فردا هستید، ویژه برنامه نوروزی.
شهرام بده دیگه، دستمال نمیریم برای من بیارین؟
محمد زرقامی اومد توی استودیو که همراه ما باشه. ببین
سلام کنم به
من، برام اینو درست کنم بیام.
آقا من چقدر قدمم خوبه کامبیز، خب زیر تن گفتی بیا،
از اون کارهایی که خودت هم میکنی،
از اون کارهاست که من چند بار استودیو رو با همین قهوه و چایی مهمون کردم.
محمد تا اون قهوه رو پاک بکنه از اون کامپیوتر ما برسیم،
من آدم پولداری نیستم که دیگه کامپیوتر دیگه بخورم.
اشکالی نداره، حل میشه. الان همچین یه چندین دستمال همینطوری آوردم با محیط زیست و اینا رو لطفا در نظر داشته باشید، محیط زیست مسئله مهمیست. محمد زرقامی خیلی خوش آمدی به استودیو. شما خودتون البته صاحب مجلس هستیم، اما حالا محمد
الان من همه جلب یعنی تمام نظرمون رفته سمت قهوه،
به خاطر اینکه آخه این اگه سیستم ما بسوزه ما دیگه برنامه نداریم.
همون میشه بله،
شهرامو داری کافیه،
شهرامو دارم کافیه.
بله
محمد آقا در خدمت شما هستیم.
من اصلا میخواستم، من یادم رفت که به شنونده های رادیو فردا بگم که میتونن حتی ما رو ببینن و همه این آشوبی که این کامیز حسینی در این استودیو راه انداخته بود،
دقیقاً رو تلگرام هم میتونن ما رو بشنون. این چند وقت این راه افتاده، ما کمتر فرصت پیش اومده اصلا وسط برنامه همون بگیم آقا اگر برین سراغ تلگرام میتونید همین لحظه به صورت زنده رادیو فردا رو بشنوید و دنبال کنید.
اگر که برین روی وبسایت رادیو فردا یا روی یوتیوب میتونید، حتی از طریق ماهواره اونجایی که ما رو گوش میکنید میتونید الان وصل بشید و تصویر این استودیوی ما رو ببینید. انشالله این قهوه هایی که کامبیز روی
میز
ریخته رو نمیبینین.
خدا پدر استیو جابو بیامرزه که این میشه روش قهوه ریخت هنوز کار میکنه.
انشالله کار.
خب بگیم حالا چرا محمد زرقامی اینجاست؟
محمد حالت چطوره؟
والا خیلی خوبه. من میدونی اصولا یه آدمی ام که وقتی که فاصله میخوایم بگیریم از سال کهنه خیلی خوشحال نمیشم، با اینکه اصلا امکان داره اون سال سال من نبوده باشه. یه حس عجیب غریبی دارم، بعد چون نیست اصولا، اصلا همه چیزایی که دنبال میکنم از سبک موسیقی همه برمیگرده به گذشته و حال میکنم با این گذشته.
آره واسه خودت همین.
آره گذشته ها یه جوری برام شاید حس خاصی داره که دور شدن از دست دادن حتی اون تلخیاش هم گاهی اوقات سخته، چه برسه به آدم هایی که جا میزه.
خیلی حالا صادقانه میخوام ازت بپرسم، به هر حال ما 365 روز با هم دیگه کار میکنیم، بالا پاییناشو داره، ولی امسال برای تو چه شکلی بود؟ اگه بخوای
راستشو بگو. امسال از نقطه نظر شخصی یا از نقطه نظر حرفه‌ای؟
اگه مجموعشو بخوای بگی.
اگه بخوام مجموعشو بگم، سال خیلی خوبی نبود. خیلی احساس خوبی توش نداشتم واقعیت بگم.
چرا چی شده محمد جون؟
هم به دلایل شخصی، هم به دلایل به هر حال اوضاع و احوال اجتماعی که به نوعی به هر حال هممون باهاش درگیر بودیم. بخشی از به هر حال خانواده های ما در داخل ایران هستن، اگه اونا رنجی میبرن ما هم اینجا احساسش میکنیم، چون ما دور از اونها نیستیم. بله. اونها دارن اونجا زندگی میکنن، این انرژی یا موجش به ما میرسه.
من اول برنامه داشتم میگفتم سالی سخت و غریب، واقعا هر دفعه که برمیگردم بهش همچنان فکر میکنم که
البته من شما میفهمم چی میگی، ولی خب این اتفاقایی که در سال گذشته در ایران افتاد از ما با یک چشم گریه کردیم، ولی من با یک چشم دیگه خیلی امیدوار شدم به اتفاقایی که در ایران
میفته. چشم راست تو الان نگاه میکنم متوجه نمیشم.
نه ما راست چپ و دیگه بخیال شدیم، ولی دارم بهت میگم که اتفاقی که افتاد اینه که تو میبینی که مردم دارن تو خیابونها هزینه میدن برای اون چیزایی که ما هممون باور داریم بهش. و از طرف دیگه میبینی که به خاطر اون چیزایی که همه ما داریم باور داریم بهش، مردم تو خیابونها هستن و هنوز دارن هزینه میدن براش. این که مردم وایستادن روی ارزش‌ها و اصولشون و فریاد میزنن، این خب خیلی اون چشم خندانه، ولی این که تو میبینی که من مطمئنم که الان کسانی از خانواده های آنها که جانشون رو دست دادن حتما شنونده این برنامه هستند، اون چشم گریان ماست. میدونی چی میگم؟ یعنی این دوگانگی در من وجود داشته.
آره پر از دوگانگی بوده امسال. منم قبول دارم.
خب محمد سالها پیش تو اینو که گفتی خیلی جالب بود. سالها پیش زمانی که در ایران به عنوان خبرنگار یا حالا میگیم هر چیزی، خبرنگار آزاد، کورسپاندنت از ایران بر اینجا کار میکردم، یادم میاد که مدیر وقت رادیو یک
اون خیلی سال پیش البته
موقع آقای کاوه باسمنجی اینجا بود، یک سوژه‌ای رو به من داد، دقیقاً یک فقط جمله، میشه گفت جمله بود، داره به من گفتش که آنهایی که به توپ نوروز نمیرسن. خیلی وزن داره ها، اونهایی که نمیرسن.
گفت راجب این باره چیکار
آره،
کن؟
گفت راجب این کسایی که نمیرسن. اون زمان منظور اون این بود کسایی که عملاً درگیرن در اون ساعتی که توپ در میشه، یا تو بخشایی دارن کار میکنن که باید سر کارشون باشن، کنار خانواده هاشون نیستن. امسال برای من یه معنی دیگه ای داشت، وقتی این همه آدمی که امیدوار بودن که 1402 رو هم ببینن و تجربه کنن و اونها نیستن، اونها همون جا در دل همون جمله به نظر من قرار میگیرن.
این خیلی ما ساده راجع به این قضیه حرف میزنیم، آدم هایی که نیستند، ولی هر یک آدمی که از بین رفته در سال گذشته به دست جمهوری اسلامی، یک برادر بوده، یک خواهر بوده، یک مادر بوده، یک همسر بوده و کمبودش، نبودنش الان مطمئنن مخصوصا در لحظات اینجوری واقعا خیلی سخته برای اونها، مخصوصا تو لحظات اینجوری.
به هر حال ما همیشه حسرت میخوریم. یک ترانه بیژن سمندر داره خیلی زیباست، میگه سال سال این چند سال. بله. پارسال، امسال، پیرارسال، هر سال میگیم دریغ از پارسال.
محمد جان به ترانه اشاره کردی، استاد ترانه توی خودت،
خیلی لطف داری دیگه منو در یک برای جایی بردی.
آره و برای شنونده ها و بیننده های ما لطفا بگو که چه هدیه آوردی براشون. من میدونم که 120 دقیقه بعد از سال تحویل قراره که با مردم باشی، به ما بگو که چی داری چی نداری، چرا باید بهت گوش بدیم؟
این جملت منو برد میدونی به خاطرات شاه تنین هنرمنده میومد میگفت چی برامون هدیه آوردی
عزیزم؟ چی هدیه آوردی؟
چی هدیه آوردم؟ اتفاقا میخوام هدیه‌ای که میارم امیدوارم که هدیه‌ای باشه که بازم به قول بیژن سمندر میگفت هدیه رو وا نکرده پس فرستاد نباشه. عرض کنم خدمتت که امشب اگر دوستان و همراهانی که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن و برای البته تا حدودی هم میتونن ببینن،
چقدر صداش خوبه نه؟ من همینجوری گوش میدم
محمد زرقاوی.
آره من همینجوری گوش میدم احساس کنم چقدر صداش خوبه. ادامه ببخشید ببخشید.
نه لطف دارید اگر که ما رو انتخاب کنن بشنون تا پایانش با هم باشیم و با شما همراه باشن، سه هنرمند دوست داشتنی. من فکر می‌کنم از اینها به قول فرنگی‌ها بیگ استار یا ستاره‌های بزرگتر از اینها الان در موسیقی پاپ ما شاید نباشن. ما با آقای عارف، آقای داریوش و خانم گوگوش همراه خواهیم بود و هر سه گفتنی های جالبی دارن به خاطر اینکه از سه نسل متفاوت موسیقی پاپ دارن هانا به ما میپیوندن. نکته اساسی هانا اینه که شاید اینطوری بگیم آقای عارف رو باید تنها بازمانده از نسل ابتدایی موسیقی پاپ ایران بدونیم، یعنی همراهانش ویگن، منوچهر سخایی، عرض کنم خدمت شما، مهرپویا، محمد نوری دیگه در میان ما نیستن. آقای عارف تنها بازمانده یک نسل طلایی موسیقیه و در کنار اون آقای داریوشو داریم با اون پیشینه‌ای که دیگه اصلا لازم به توضیح دادن نیست، و خانم گوگوش که خب دیگه ما از گوگوش
نداریم دیگه.
حتی فکر کنم مثلا در دیگر کشورها هم بعضی از خواننده ها هنرمندا، در کدوم کشور بود، کشور یکی از این کشورهای
همه جا گوگوش میشناسه،
نه اسمش گذاشته به گوگوشا اون خانم
یادم نیست.
آره تو اون جاها رو خیلی، نه تاجیکستان نبود، اما همسایه‌های
مختلف به هر حال توی منطقه‌ای که ما هستیم بسیار خانم.
من یه چیزی راجع به گوگوش بگم، اصلا شما یه آدم دیگه میشناسین اسمش گوگوش باشه؟
نه
نه واقعا مثلا کامبیز یه عالمه داریم الان، اسم رئیس ما کامبیز، نه جدی میگم کامبیز الان زیاد شده، همه کامبیزن. محمد دیگه قربونت چیزه،
اصلا محمد گوگوش نمیاد برای اسم خودش واقعا ترانه بخونه، در صورتی که شهریار قنبری این کارو کرد دیگه. شهریار این کارو کرد.
محمد عالی، فکر میکنم که واقعا دیگه با این چیز اسامی که تو گفتی دیگه شکی باقی نمیمونه،
دیگه منم باید بشینم دیگه.
شنونده های رادیو فردا با این برنامه همراه خواهند بود برای شنیدن این گفتگوها، گفتگوهایی که به هر حال محمد زرقاوی است. و
چیزی آماده کردین از دوستان ما؟
حتما
یه دونه آهنگ گوگوش قراره که
دارین چیزی؟
بله
دوستان از گوگوش، بله
این قهوه منم ریخ، یه قهوه برام.
امیدوارم که شهرام عزیز اون کاری رو انتخاب کرده باشه از یکی از آلبومای خوب خانم گوگوش بعد از انقلاب بود به اسم مانیفست.
نمیدونم الان کدوم، نمیدونم کدوم،
همین که میریم. آره
مرسی.
بح اردلان سرفراز و منوچهر چشماتن،
پس باشی تا محمد زرقاوی بیاد ما هم اینجا نشستیم.
از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب از کنار قصه ها نیست، این که یه تصویر از سکوت آدم ها نیست. ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم، ما خودم دردیم زرانیست. سفر چه تلخه در امتداد اندو، حس کردن مرگ لحظه ویرانی کن، هم پای هر بغز شکستن و درد قربت بی صدا فریاد کشیدن.
اولین مهمان این برنامه میثاق خواهیم.
اگه اجازه بدی ما همین که میثاق وارد استودیو داره میشه و اینا آهنگشو پخش کنیم ملت بدونن با کی طرفن.
من گرچنین به چشمم ای چشم آهوانه، ترسم قرار و صبرم برخیزد از میانه،
ترسم به نام بوسه قارت کنم لبت را با عذر بیقراری، این بهترین بهانه. آخ 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 آخ، میثاقو بیار بالا. این چی این چی میگه؟ بیا بالا شهرام، زود باش.
چشمم ای چشم آهوانه، ترسم قرار و صبرم برخیزد از میانه، ترسم بسوزد آخر همراه من تو را نیز، این آتشی که از شو در من کشد
آهوانه رو میشنیدید با صدای میثاق مرادی، که ما افتخار اینو داریم که میثاق مهمان ماست امروز در این
خیلی خوش
برنامه.
خیلی خوش اومدید. چه آهنگ زیبایی.
ممنون.
ترسم به نام بوسه، میگه غارت کنم لبت. حالا نمیشه همینجوری عاشقانه کوچولو ماچ کنیم؟ نه ترسیم غارت و خشونت و اینا.
نه دیگه، استایل آقای منزوی اینجوری بوده.
شعرش مال آقای منزوی بود.
شعرش مال حسین منزوی. بله
میثاق جان، خیلی سوال سخت اولیه‌ای میخوام ازت بپرسم.
حتماً شد با آسون شروع کنم.
حالت چطوره؟
این از همه سخت‌تر بود. درست سوال کلی.
ولی حال یه چیزیه که به هر حال میتونی جواب. از این حال چطورای الکی نپرسیدم و اصل حالتو میخواستم بپرسم.
هم خوب هم بد. بعد که واسه بعدش واقعا فکر نمیکنم لازم باشه دلیل بیاریم دیگه، اینقدر اتفاقات و چی میگن ماجراها پشت سر هم برامون پیش اومده که فکر کنم برای حال بعد هممون توجیه داریم. ولی برای داشتن حال خوب فکر کنم دلیلش اینه که امید دارم.
وقتی آدم حالش بده بعد مثلا یه ترانه‌ای مثل آهوانه رو میخونه چه حالیه؟ میدونی من بعضی موقعا فکر میکنم که چطور میشه آدم چون من که خواننده نیستم البته من خبر میخونم معمولا این چه حالیه که آدم اونو میاری توی موزیک چی کار میکنی؟
اول اینکه من آهوانه رو قبل از این حال بدیه فکر
ولی امروز هم خوندی
ولی بله آره عاشقی همیشه چاره است، عاشقی کردن همیشه راه چاره است به نظر من، دلیل زندگی کردنه. و خب چی بهتر از این که آدم راجع به عشق بخونه، چی بهتر از این که آدم شعر حسین منزوی رو بخونه.
ویسار جان عید امسال چه معنایی داره برات؟ چی کار کنه این عالم هستی که تو راضی باشی دیگه از این شعرهایی که ای عشق 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 نخونی؟
اون کاری از دستش بر نمیاد فکر کنم.
میگه عاشقی راه حل بعد میگه عشق
فکر نکنم زورش برسه.
ولی عید امسال برات فرق میکنه؟ برای ما فرق میکنه، برای هم فکر میکنم که برای تو هم فرق میکنه عید امسال با سال دیگه.
آره فرق میکنه، خیلی فرق میکنه.
چیه فرقش؟
عید امسال خیلی فرق داره برای من. من میگم یک ترکیبی از امید و ناامیدی و سرخوردگی در این حال، یک حتی شاید انقدر چی میگم پر رو باشم که بتونم بگم حتی یکم شادی ته دلم هست، چون فکر میکنم که اتفاقای خوبی توی راهه. من از این آدمام که همیشه امیدوارن و آدم امیدوار هم به این راحتی نمیشه از میدون به در کرد، بنابراین فکر میکنم که آره فکر میکنم که نگه داشتن این شعله شادی ته قلبمون خیلی مهمه. منم دارم سعی خودم میکنم که زنده نگهش دارم.
برای من یک کنجکاوی که دارم، حالا نگی سوال کلی پرسیدی، خیلی برام جالبه بدونم که امسال زن بودن چه جوری بوده برات در این 365 روزی که پشت سرمونه، حالا کم مونده ازش.
برای من که زن خواننده ام همیشه، یعنی تو این سالهای گذشته که کار کردم، بالاخره کار جدی شروع کردم، یک پارتی از زن بودن، یک قسمتی از زن بودن برای من معنی مبارز بودن داشته، معنی پافشاری کردن داشته. امسال حتی بیشتر شد این قضیه.
یعنی فکر میکنی که الان بقیه هم بخشی از تو هن یا تو بخشی از بقیه؟ منظورم زنانه ها.
من مطمئنم که خیلی زنای دیگه هستن توی صنفای دیگه، گروه های دیگه، و حتی اصلا به صنف و گروه خاصی هم تعلق ندارن و اونها خیلی خیلی مصرتر دارن پافشاری میکنن و مبارزه میکنن و قوی تر از قبل جلو میرن. من اگر بتونم عضو کوچیکی از اون گروه باشم واقعا به خودم میبالم، نه کسی از گروه من لااقل نیست، من برای خودم تعریف خاصی در نظر نمیگیرم.
خب میساق جان الان چند تا آلبوم دادی؟
الان یه دونه ریلیس کردم، یه دونه آماده ریلیس دارم، یه دونه آلبوم تصویری آماده ریلیس دارم که فکر کنم تو چند هفته آینده منتشر بشه.
پرکار.
سال پرکاری هم داشتی؟
بله از نظر شخصی برای من سال خیلی پرکاری بود، ولی خب میگم در عرصه اجتماعی شاید یه ذره، یک ذره که نه خیلی بیشتر از یک.
حالا برنامه‌ت برای سال دیگه چیه؟ یعنی میخوام ببینم که فکر می‌کنی که چه جوری می‌بینی سالی که داره میاد رو برای خودت؟ چه اون، یعنی اون رویای تصویری که داری دوست داری چجوری بشه؟
شخصی
هر جوری که دوست داری. سوال کلی پرسیدم دوباره، ولی خب نه برای منم میدونی جالبه ببینم که هر کسی خودشو میخواد از سال گذشته یه جایی ببینه.
آره.
تو کجا میبینی خودتو؟
راستشو بگم دوست دارم که اومدیم رادیو راستش.
آره دیگه.
دوست دارم که همین جوری که دارم کار میکنم و زیاد کار میکنم برگردم ایران و رو استیج توی ایران پرفورم کنم. یعنی این نهایت چیزیه که دوست دارم اتفاق بیفته.
جاشم انتخاب کردی؟
آره ولی نمیگم.
چشاش برق زد، من دیدم برق چشاشو.
ببینم پس سال نو مبارک. ما یه آهنگ دیگه تو اینجا میخوایم بذاریم، اسم آهنگی میخوایم بذاریم چیه؟
تا کی غم زمانه. این آهنگ یه خورده یه حالش اینجوریه که داره هی سوال میکنه تا کی باید قصه بخوریم. فکر کنم به حال و روزمون میخوره روزا. آره دیگه بس قصه خوردن، باید بلند شیم.
میساق جان اگه حرف دیگه نداری ما پس بریم اینو گوش بدیم با هم دیگه و ببینیم.
آره
و خیلی تشکر میکنیم ازت که اومدی تا اینجا و خیلی ما لذت بردیم از تمام اجراهایی که اینجا کردی و پشت صحنه. خیلی آدم باحالی هستی، من آشنایی باهات خیلی خوشحال شدم.
من منتظر اون استیج ایرانم.
اوه حتما حتما.
تا کی غم زمانه از میثاق.
در این بخش از برنامه سلمونی ها چون مشتری نداشتن سر همدیگر رو اصلاح کردن.
البته جو فارشگرها یه جورای کچل بودن و یا در شرف کچل شدن هستن، برای همین کار سختی نبودن.
برای همین کلا گذاشتره.
آره دیگه، بچه‌
کار سخت ساختن برنامه طنز در رسانه بود از ابتدای زن زندگی آزادی، که البته مثل این که شما از پسش بر نیومدید.
از موفقیت های دیگه منم بگو هانا جان لطفا، از چیزایی که از پسش بر نیومدم.
برای اینکه با موفقیت های دیگه کامبیز آشنا بشید،
بله،
باید بریم سراغ
فرشید منافی.
فرشید منافی، بله، در گفتگو با کامبیز.
یا برعکس.
من یه چیزی بگم برای بینندگان عزیز، که فرشید یه چند وقتی بچه دار شده. حالا بیا راجع به این نظر صحبت کنیم که چقدر بچه زندگیت رو چیکار کرده باش. سال گذشته خب چیز بود دیگه، یعنی حالا این اتفاقایی که در ایران افتاده اینا رو بذار جای خودش، زندگی شخصی تو اتفاق بزرگی بوده دیگه.
آره اتفاقا خب یه روزایی، چون وقتی تو بچه داری تو که نمیتونی، وقتی میای خونه بچه رو میبینی نمیتونی تو همون حال هم، بالاخره تو عصبی هستی از سر کار، خبرها همه بده، خبرهای سخت و
منفیه
همه چی منفیه دیگه. و تو همش حالا به هر حال توی یا تلویزیون یا موبایلت یا اینور اونور تو به هر حال داری خبرها رو داری، ما که خارج از ایرانیم عملا داریم خبرها رو از سوشال مدیا فقط میگیریم.
یعنی این تاثیر گذاشت زندگی شخصیت؟
ببین تاثیر گذاشت، ولی تلاشم رو میکردم که وقتی مواجه میشم با دخترم این اتفاق، یعنی تو به هر حال اون انرژی تو رو درک میکنه، تو نمیتونی منفی باشی، نمیتونی اخم کنی، تو باید بخندی، باید بازی کنی، باید براش کتاب بخونی، باش نمیدونم بازی های مختلف بکنی، باید خوشحال باشی، نمیتونی که. و خب این اتفاقا کمک میکرد به من. یعنی این کمک میکرد که از اون حاله به زور خودم رو بیارم بیرون، که آقا نمیشه که من بچه رو که من به اون که گناهی نکرده، که اون که نمیفهمه اصلا، واقعا نمیدونه چه خبره، پس باید خودم رو یه جوری بکشم با بالا و یه خورده مثبت حداقل توی فضای خونه و وقتی که پیشش هستم اون حس و حال رو نداشته باشم دیگه.
یعنی این اتفاقایی که تو ایران میفته، با اینکه ما دوریم از ایران خیلی، ولی به شدت روی زندگی شخصی ما تاثیر میذاره.
بله بله،
یعنی تو همینجوری مثل دامینو افکته.
حالا یه اتفاقا توی همین دوره این اعتراضات چند ماهه ماجرا همین بود که خیلی بحث همین بود که اونهایی که خارج از ایران هستن هم چقدر شکسته میشن، به خاطر اینکه تو دستت به هیچ جا بند نیست.
من کچل شدم اصلا.
یعنی آره اون استرسه و اون حال بدیه چقدر که تو با هر خبر، با هر دیدن تصاویر کشته شدن بچه میکشن و بعد تو هی شکسته میشی، هی میری تو خودت فرو میری، هی نمیدونی چی کار کنی. و بعد مایی هم که حالا کارمون مثلا رسانه است، حالا قبلش میامدیم شوخی میکردیم، به طنز میکشیدیم، ولی به قول تو همچی چیزی رو چی کار میخوای بکنی؟ خیلی از این که عصبی باشی، آره، انتقاد کنی، ناراحت باشی، همین.
حالا به عنوان آدمی که بچه نداره میخوام ببینم که جالبه دیگه بچه دار شدن، نه؟ چی میشه؟ چه حسی داره؟
بچه دار شدن میتونم بگم
چه در تو تغییر کرده؟
خیلی درونی به نظرم، خیلی به خاطر اینکه
بیشتر مسئولیت پذیری و زودتر میری خونه شبا و...
آره اون هست. و بعد اینکه تو اصلا بچه به تو یک دید دیگه، یک زاویه دیگه میده. ببین من الان دیگه تمام حس های زندگی من دیگه حس های مال خود من نیست، یعنی ترس های زندگی من تا قبل از دختر من مال شخص خودم بود، ولی الان دیگه مال اونه. اون چی میشه؟ من بعد بازم اگه مال منه، این که من نکنه این کارو بکنم اون یه اتفاق دیگه بیفته تو
تصمیماتی که میگیری برای زندگیت هم بر اساس دیدگاهه.
آره دیگه مهمه دیگه همش. و به نظرم قبل و بعد بچه دار شدن، یعنی تو بچه نداشته باشی و داشته باشی، اصلا یک دفعه تو دنیات از این رو به اون رو میشه، یعنی اصلا یک چیز کاملا متفاوت، دیدت و زاویه دیدت مثلا رنگ دنیا یه شکل دیگه میشه.
بعد همین بچه‌ها بزرگ میشن میگن بابا تو هیچ کاری برام نکردی.
اون که اگه نشه اشتباس باید اینجوری باشه، به خاطر اینکه تو نسل به نسل همیشه تغییر میکنه و نسل بعد قطعا همه فکر میکنن که فکر نمیکنن، یعنی حتما همین بهتر از ما میفهمن. همینطوری که ما بهتر از پدر مادرها و همینطور تو چی زن بچه داستان
چجوری؟
نه جدی
هیچ، نه من که ما
مدت هاست که پیام جان در خدمت شما هستم.
سال نو شما
نه مدت هاست که من دنها زندگی میکنم با سگم و اینا و یه سری پروژه هایی دارم میخوام اونها رو به سرانجام برسونم بعد به رابطه و اینا.
پروژه های کاری
آره. سری پروژه
چون بچه دار شدن هم خودش پروژه هست دیگه بعد اول مادر بچه رو پیدا
ما بچه ما نمیشه
چه شنیدید این تا این روزها بگذرد کاری از گروه 127 بود هست و مهمان ما در استودیو یحیی الخنسا یکی از اعضای این گروه درامر این گروه است که خیلی خوش آمدی یحیی
مخلص
چه عجیب که 127 اینجا نشسته من متاسفم ولی نمیتونم من میدونم که در تمام نه ببین آخه من در تمام این سالها یحیی رو دنبال کردم ولی کارهای مختلف شدم تو کنسرت های مختلف همه چی با هنرمندهای مختلف که کار کردی ولی همچنین نمیتونم از 127 جدات کنم نمیدونم چه جوریه
آره.
خودم هم نمیتونم خودم
یعنی خیلی بند خاصیه و
حالا اصلا جدا از خاص بودن اینه که من که عضو 127 که نیستم یعنی خودم هم یعنی یک بخشی از وجود خودمه
ببین یه چیز خیلی جالب اینه که من این دومین باره که در تدارک یک برنامه نوروزی هستم دفعه پیش که من کار کردم سالها پیش گروه 127 گروه من بود که اومد توی از اول تا آخر شو بود و یحیی نبود اون موقع یحیی گیر کرده بود ایران و حالا یحیی هست اونا نیستن
اونا نیستن یحیی میدونی چی من امروز داشتم فکر میکردم که تو الان داری میای استودیو ما بعد من چند روز پیش برای شنونده هامون که چون نمیدونن یا بیننده هامون من عادت ندارم بیننده هم داشته باشم چند روز پیش که دیدم که داشتی درام میزدی یادم افتاد که من آخرین باری که تو رو در حال درام زدن لایف دیده بودم زنده در یک کنسرت زیرزمینی تو تهران بود با 127
بله سال
کجا
آره
کجا
سفارت برزیل
اصلا یه چیز
سفارت برزیل تو چیکار می‌کردی جاسوس
دوستمون گفته بود
اصلا باور نکردنی یعنی وقتی فکر می‌کنی که چقدر سال می‌گذره ولی می‌خواستم ازت یه چیزی بپرسم خب به هر حال در تمام طول این سالا من خودم الان 15 16 سالی که ایران نیستم و تو در تمام این سالا کارهای مختلفی کردی ولی حال اونطوری زدن توی اون فضا گروه زیرزمینی بودن چه حالی بود؟
ببین مهمترین چیز که فکر کنم به من خیلی میچسبید وقتی اون موقع ساز میزدیم نه که الان نمیچسبه ولی اون یه چیزی بود این بود که ما 5 تا 6 تا آدم جمعشون داره هم و یک چیزی رو با هم از صفر میساختیم بدون هیچ امیدی
بند بودین دیگه
آره یک به قول معروف بند بودیم با هم میشستیم فکر میزنیم سر کله هم دیگه موزیک از این تو سر کله زدن هم دیگه در میومد بعدم خب این موزیک همیشه بیانگوی چی میگن بیانگر حال خودمون بود. ما که شخص مثلا به امید این که
الان اینجوری نیست،
نه که الان اینطوری نباشه، ولی خب من الان با خیلی از کسایی که کار میکنم، خب موزیکا عمدتاً ساخته شدن بعد به من میرسن، بعد مثلا من حالا یا تو کنسرت یا تو زد باهاشون فعالیت میکنم. بعضی هم هستن که در طول ساختم مثلا، ولی 100% حاصل زندگی ما در تهران بود. وقتی ما آلبوم خال پانکو داشتیم ضبط میکردیم، اون رنجی که ما در دوران مثلا احمدی نژاد موقع کشیدیم، اون رنج ما شد اون آلبوم. یا مثلا همین آهنگ که الان پخش شد که میگه ما تنها میتوانیم امیدوار باشیم، من خودم از دیگه موقعی که اومدم خارج از ایران زندگی میکنم، واقعا اینطوری فکر میکنم که نه که کسی که خارج از ایران هستیم تاثیر نداریم در آنچه که در ایران اتفاق میفته، ولی یه موقعی فکر میکنم که ما واقعا فقط نظارگرم، یعنی انقدر کاری از دستم برنمیاد نظارگرم و فقط قصه میخورم. و مثلا فکر میکنم که این ویدیویی که در اومد دختران اکباتان، این ویدیو که رفت، من چون خودم بچه اکباتان هم خیلی برام مهم، اصلا در از فکر میکنم مثلا این همین یه دونه ویدیو تاثیرش از هزار تا هشتگی که من ممکنه بخوام بزنم و پست کنم.
حالت با اتفاقای اکباتان چطوره؟
خیلی بد. نه که از خیلی خب بالاخره خیلی برام نوستالژیکه و یه سری ویدیویی که در اومد که مثلا من اینا حمله میکنم به شیشه های خونه اینا، خب من خانواده‌ام اونجا زندگی میکنن و ترسناک بود برام واقعا.
یا ولی تو اونجوری که من دیدم اینی که خیلی در سال گذشته تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کمتر داشتی، چطور بود سال گذشته برات؟ آیا از لحاظ احساسی یه جوری برات شده که داری فاصله میگیری ازش، از ایران، یا اینکه سخت برات مواجه شدن باهاش، یا چی؟ چطور بود سال گذشته؟ چه تأثیر رو تو گذاشته؟
ببین نیمه اول سال پیش خوب بود اتفاقا، یعنی حداقل در زندگی کاری من خوب بود، خیلی کنسرت، به خصوص که بعد از دوران سخت کرونا و اتفاقات شخصی که
تعطیلی آرتیستا و
آره تعطیلی و اتفاقات تلخی که برام خود داد، من زندگیمو عوض، شهر زندگیمو عوض کردم. بعد از سالها زندگی در نیویورک شدم، مثلا آمریکا رو ول کردم رفتم مکزیکو سیتی، و نیمه اولش کم و بیش خوب بود، ولی خب یک دفعه دنیا فکر کنم رو سر هممون خراب
آره
شد.
آره.
سر هممون خراب شد و بخت دیدن اون تصویرایی که می‌دیدیم مثلا چیز عجیبی بود. راستش فضای مجازی خیلی منو بیشتر آزار میده تا اینکه منو کمک کنه. یعنی وقتی میام توش، اولین اتفاقی که میفته این که از خودم خوشم نمیاد اون تو. اصلا از آدمی که اون تو هستم خوشم نمیاد. از آدمایی هم که میشناسم اون تو خوشم نمیاد.
دست دن.
نه، منظورم اینه که همه آدمایی که نزدیک، آدما همیشه از نزدیک برای من جالب ترن، محترم ترن حتی. نمیدونم، برای من سوشال مدیا یه جوری شده که این فضای مجازی یه جوری شده آدما تبدیل شدن به یک آیدی که خیلی آره. راحت میشه بهش حمله کرد، بهش فوش داد.
تنها نیستی به نظرم در
آره
فکرت.
آره
ولی اینو بهت بگم که خب بالاخره این شاید این یه دونه لاکچری باشه بخول بچه‌ها که اینجوری فکر کردن راجع به
این کلمه.
نه این نه نه برای اونایی که تو ایران هستند، این شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا چه به صورت شناس چه به صورت ناشناس یک مفرست برای این که بتونن خبر بگیرن، خبر بدن.
100%
میدونی این که آدم بتونه که نادیده بگیره تأثیرات منفی شبکه اجتماعی رو در زندگی خودش، این
تأثیر لوکسیه. چت و جی پی تی
نه تو کارته، نه ما کارمونه آخه. آره. ما اون توییم، داریم کارمونه.
آره تو من نمیدونم این همه سال چطوری تو دووم آوردی.
من نیاوردم.
آره. من این اولین بارم نیست که
کچل، من کلا میذارم کچل شدم.
من اولین بارم نیست که اومدم از این فضای مجازی بیرون. هم یه بار سال 2020 یک سالی اومدم بیرون، سال 2016 اومدم، ولی واقعا آثار مخربش برای من بیشتر از
راحت تر داری راحت... نفس میکشی به
آره.
نظرم
آره.
ببین سالی که در پیش روست، بالاخره ما چند سال سخت رو برای موزیسین ها پشت سر گذاشتیم به خاطر کووید و اینها. حالا نمیخوام بپردازم به کووید، برای اینکه دیگه الان کووید بحث دیروزه.
آره
میدونی
دموده
شده کامل. ولی سالی که در پیش روست برای تو چه جور سالیه؟ چه جور دوست داری باشه؟ از میثاقم پرسیدم اینو، دوست داری چه جوری باشه که قرار نزنی بگی خوب بود و اینها؟ برای خودت. آره آره، برگردی به سوشال میدیا ما ببینیم.
البته من خیلی آدم قرقرو نیستم، من که آدم تلخی ام قرقرو نیستم.
تلخ هم نیستی اتفاقا.
واقعا خند میزنه از اینجا تا اونجا.
نه من یعیا سالها میشناسم، ما سالها تو شهر با هم زندگی کردیم. آدم تلخی نیستی، یه ذره واقع گرایی و چیز، یه ذره ایدالیست میدونی این، و خون قلاز و یه ذره پرفکشنیست هم هستی. اینا لازمه آرتستیه دیگه. بالاخره ببخشید،
به من بچه که خیلی رابطه خوبی با عید نداشته بچه کی
مشکل یعنی... چیه باید؟
نه یعنی کلا از این مدل تقسیم بندی که اینجوری کات کنیم یه چیزو ببریم بگیم از اینجا تا اینجا، بعد انگار که این یه تیکه تموم میشه میره کنار، بعد یه دفعه همیشه از صفر دوباره. خب واقعا اینطوری نیست، یعنی الان چند ساعت دیگه با الان خیلی فرق نمیکنه.
چون اینطوری بهونه است.
شاید آره بیشتر بهونه است، ولی برای من شخص چون بهونه نبوده اینطوری فکر نمیکنم. مثلا واقعا شاید اول سال پیش میپرسیدی که من امکان نداشت فکر کنم همچین فجایعی قرار اتفاق، یعنی هیچکی فکر نمیکرد.
بله
برای من اصلا میت، اصلا از این که بگم امیدوارم، مثلا ببخشید اگه تم برنامه‌تون رو
تم برنامه واقعا ما هم داشتیم برنامه رو میساختیم، یعنی تلاش میکردیم با بچه‌ها که برنامه رو بچینیم دوره هم، واقعا اولین فکری که داشتیم اینی که بشکن بالا بنداز نداریم امسال.
آره،
و برنامه ما یک اون تلخی تمام آدم‌ها و تمام کسانی که هزینه دادن برای آن چیزی که ما بهش اعتقاد داریم، خب به اونها هم تعلق داره واقعا، و شاید دارن الان گوش میدن، دارن نگاه میکنن ما رو، و همدردی با اونها اولویت ماست.
دقیقا.
و خب اون واقعا خیلی مسئله شادمانه ای نیست.
من منظورم اینه که خب بعضی هم فهم میکنن اگه آدم از ناامیدی حرف بزنه یا از ترس حرف بزنه، مثلا این ایده بیاد که آقا چرا داری ناامیدی رو ترویج، ما الان باید امیدوار باشیم، بعد مثلا بعد مبارزه کردن، که من اینا رو قبول دارم. ولی فکر کنم جناب بیضایی زیباترین حرف که زد، من یکی از زیباترین حرف که زد، این که یه ناامیدی واقعی بهتر از یه امید واهیه.
آره.
من نه که امیدی ندارم، من مطمئنم اتفاقاتی که به خصوص در ایران میفته در هر موقع چه یک ساعت چه اتفاقات خوبیه، خیلی از اتفاقات خوب اصلا افتاده همینطوریش. یعنی انقدر اتفاق خوب تو همین یک سال افتاده، یک سری نرمال هایی اصلا عوض شده که همین خودش همینجوری اتفاق خوده، ولی خب حجم اتفاقات ترسناک و انقدر زیاد بوده که من از این که بگم من خوشبینم مثلا سال 1400 حتما یک اتفاق خوب بوده، به جای که اینطوری بخوام بهش فکر کنم که ما تو یک هواپیمای، چون من خیلی پرواز میترسم، ما تو هواپیمایی هستیم که خیلی توربولانس شدیدی داره و من تو اون ترس توربولانسم. این به معنی است که سقوط میکنیم.
ترس چیز بدی نیست لزوما.
آره. سقوط نخواهیم کرد.
آره.
قطعا به مقصدمون
میرسیم.
فقط من تو این ترس توربولانس دارم جلو میرم فعلا.
یحیی الخنسا اینجا با ماست، درامر گروه 127 و درامر خیلی گروه های دیگه. سال نوت مبارک.
مرسی که اومدی.
شکت بند تر اومد، باد به قبقب اومد و ماه برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، غلام به مرکب اومد و آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، مش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لاد به موز اومد، خس به سنگر اومد و جام به لب بر اومد. این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیره به کرمون اومد، سنگ زگردون اومد، این جام به سر نیومد. بزر نیومد، این دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره.
درود به همه هموطنان عزیزم، من شیرین نشاط هستم و به همه دوستان در داخل و خارج از ایران عید و نوروز رو تبریک میگم. این روزها جشن گرفتن کار دشواری است، به خاطر اینکه ما میدونیم که چندها خانواده در ایران به خاطر از دست دادن فرزندان بیگناه عزیزشون عزادارن. چه تعدادی از باهوشترین، با استعدادترین، تواناترین افراد مملکت ما پشت میله های زندان هستن، چه تعداد زیادی در بعض وحشتناک اقتصادی هستن. ولی عید نوروز یادآوری میکنه که ما ایرانی ها در آستانه یک فصل جدیدی هستیم و تسلیم شدن به ناامیدی و افسردگی یک گزینه نیست. ما در یک سفر تاریخی انقلابی هستیم و به رهبری دختران و پسران جوان و شجاع ما که روزی به آزادی و دموکراسی برسیم، روزی که ما در وحشت و ترس زندگی نکنیم، روزی که ما ایرانی ها در خارج از ایران و داخل ایران یکی بشیم، روزی که از مشت این حکومت رها بشیم و این دوران جمهوری اسلامی یک کابوسی باشه که ازش گذر کرده باشیم. بیاین امسال بیشتر از همیشه جشن بگیریم وحدتی که بین ما وجود اومده و این نوروز یادآوری از هویت باستانی ما ایرانیا باشه که یک فرهنگی پر از انسانیت و زیبایی است. من برای تک تک شما روزی خوشبختی و خوبی میکنم در سال نو. زن زندگی آزاد.
قلبه
خب آنچه که شنیدید کار مرجان فرساد بود و من خوشحالم که مرجان اینجا در استودیو با ماست. مرجان خوش آمدی به رادیو فردا.
سلام مرجان.
سلام. من واقعا موندم که چطوری میتونی انقدر نرم و روان باشی. من هر موقع صداتو گوش میدم فکر میکنم که این چطوری میتونه انقدر نرم و یعنی واقعا من همینجوری باهاش این حالا کسی اگه منو ببینه میدونه که من چجوری باهاش نرم و روان میشم. چجوریه چطوری میتونی نرم و روان باشی؟
که نرم و روان باشم؟
آره.
والا نمیدونم.
خودت هم میفهمی که نرم و روانی یا
ببین نه فکر کنم تلاشی نمیکنم دیگه. خودت
چه سوالی تو میکنی نرم و روان باشی؟
آخه من اون احساسو دارم نسبت به صداش دیگه چیکار کنم؟
راجع به احساساتت صحبت کن. باش
مرجان یه کمی برای ما از این آهنگ میگی، از ستاره سهیل میگی، از کجا اومده، چطوری اومده، چطوری به اینجا رسیده؟
از آهنگ ستاره سهیل، آهنگ ستاره سهیل و جزو آخرین آهنگایی بود که توی برای آهنگ برای آلبوم گل‌های آبی نوشتم که از ایران اومده بودم و آخرین باری بود که دیگه ایران رفتم سال 2013.
ده سالی میشه پس ایران نبودی؟
آره آره.
سوغاتی ایران بوده برات، با خودت از حال ایران آورده بودی؟
آره آره. در مورد اون حسی که ایران رفتم یه سری اتفاقایی افتاد.
نه نه من اتفاقا رو اصلا نمیخوام بدونم، اصلا ما کنجکاو نیستیم راجع به اتفاقا بدونیم اینجا. ولی من تو رو با پرتغال من میشناسم. فکر میکردی پرتغالت انقدر بزرگ بشه؟ والا دیگه خیلی، یعنی مرجان فرساد برای من مساوی شد با قبل از این که خونه ما پرتغال.
اینجوری بپرسیم که چجوری اون آهنگ پخش شد و وقتی فهمیدی که دیگه آهنگ پخش شده وایرال شده چه حسی به دست، اصلا فکرشو میکردی که این اتفاق بیفته؟
نه اصلا یه جوری هم باعث شد که کلن اصلا شروع کنم کار موزیکو، به خاطر این که اینا یه تعدادی از آهنگای آلبوم اول آهنگایی بود که من مثلا 6 سال قبل از این که اصلا بخوام اینو این طرف تو سیمه رفته تو
اصلا این کلن از این اتفاق زیاد میفته.
آهنگایی بود که خیلی سال قبل که مثلا اصلا شروع کنم این آلبوم رو چیز کنم در بیارم
درگیری
آیه علنگویی هستش که اینجا مشکل آفرین شده.
تو حالا نبودی، من قهوه‌مو ریختم روی کامپیوترم.
آره بودم، نگران بودم.
نه نه ولی دو سالمه این الان داره کار میکنه.
آره اینا رو خیلی وقت پیش نوشته بودم، ولی خب بعد یه ورژنی که من مثلا با امید نعمتی و حسام محمدیان یه بار همینجوری مثلا تو خونه حسام بودیم و مثلا با یه گیتاری همینجوری مثلا زدیم، امید گفت بیا مثلا یه آهنگ تو بزنم. بعد زدیم و گیتارش هم مثلا یه سیم هم نداشت مثلا در این حضرت بگم مثلا اوضاع چیز بود و همون مثلا ضبط کرد و مثلا نمیدونم بچه ها داده بودن به دوستاشون نمیدونم چی شد.
یعنی این اون گیتار هست که سیم نداشته، این اون ورژنه؟
نه اون ورژنی که وایرال شد.
اوکی.
که باعث شد که من کلن اصلا شروع کنم آلبوم همه آهنگامو جمع کردن که اون شد اون آلبوم گلهای آبی. همون وایرال شدن همون پرتغال بود که، ولی اون ورژنه که گیتار سیم نداشت.
بعد هم بعد 6 سال فکر نمی‌کردی بخونی با این
نه من اصلا دیگه اومده بودم کانادا و دانشجو بودم.
چی کار می‌کردی؟ چی می‌خوندی؟
فیلم انیمیشن می‌خوندم اون موقع تو مونترال.
یه کارایی هم خودت برای موزیک ویدیوهای خودت هم کردی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
موزیک ویدیو خونه ما.
آره خونه ما. اجازه دارم آقای حسینی یه سوال دیگه بپرسم؟
خواهش می‌کنم.
ببین خونه ما، من بعضی موقع وقتی که بهش فکر میکنم میگم که این رو هر کسی ممکنه که هر جای دنیا با هر ملیتی بشنوه میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، مخصوصا اگر که توی اون خونه نباشه. شده که برای کسی مثلا ترجمهش رو بگی که چیه و فکر کنی که اون آدمه داره ارتباط باش برقرار میکنه یا نه؟
آره خیلی وقتا مثلا نمیدونن که چیه، ولی خب میگن که ارتباط برقرار. من نمیدونم اون چه حسیه که با چه زبونی مثلا نمیفهمی، ولی
برای تو ولی کجاست اون خونه ما وقتی خوندیش؟
ببین من خودم که خونه ما رو خوندم من مدت ها اصلا گوش نمیدادم خودم چون نمیتونستم گوش بدم، خیلی بارش برام سنگین بود. مثلا یه باری کامبیز یادشه یه کسی کاور کرده بود آهنگ خونه ما، بعد من اونو شنیدم تازه مثلا گفتم این چقدر آهنگ غمگینی، مثلا نمیدونستم آهنگ غمگین.
ولی اونو هم نرم و روان خونده بودی.
ببین حالا سال گذشته مرجان برات چطور بود؟ من میدونم که تو رفتی برلین و تو اون اجتماع عظیم ایرانیان همین آهنگ خونه ما رو اونجا با گروهت اجرا کردی. راجب برلین برام بگو، چطور بود؟ چه حسی داشتی؟ چی دیدی اونجا؟ به ما بگو که چه اتفاقی افتاد.
ببین خب حس خیلی عجیبی بود به خاطر اینکه هم اون چون من هر وقت روی استیج میرم خب مثلا یه ذره استرس دارم و فلان، ولی اصلا اون به کنار، اصلا اون اتفاق یه اتفاق خیلی تاریخی بود که مثلا ما جزوی ازش بودیم و خیلی حس عجیبی بود که مثلا اونش خیلی برام حس عجیبی بود، چون نمیتونم اصلا توضیح بدم.
دیدی چقدر ایرانی ها مهربون شدن با هم؟
آره.
خیلی مهربون شدیم با هم.
اون اتفاقا آدمایی که برلین بودن همه راجع به همین صحبت میکردن، این که اصلا فرقی نمیکرد که کی بودی چی بودی و همه خیلی مهربون بودن. آدما رو میدیدی وقتی میخوندی خونه ما رو
به تو برلین؟ آره. خیلی تاریک بود. حالا ولی یه چیز دیگه هم این بود که مثلا آهنگ خونه ما رو من موقعی که مینوشتم مثلا فکر میکردم فقط منم که مثلا این حس داری واقعا. ولی بعدش که مثلا اومد بیرون یا حتی اون توی برلین تازه مثلا داشت دوزاری میفتد که میدونی
آخه ببین ما وقتی مهاجرت میکنیم یه خونه رو ول میکنیم، بعد همش میریم جای دیگه میخوایم که اون خونه رو دوباره بسازیم و نمیتونیم، هی میسازیم بعد میبینیم میس اون نمیشه، بعد هی میگیم شاید این شهره که نمیشه، بعد برم یه شهر دیگه، بعد میری دوباره یه خونه اونجا میسازیم اونم نمیشه هیچ وقت.
هی به خودت میگی دوره دوره
دوره دوره. آره ببین حالا کلن سالی که گذشت برای هر کسی یه حس خاصی داره، همه ما در کنار روایت عمومی که در ارتباط با زن زندگی آزادی داریم یه روایت شخصی هم از سال گذشته برای خودمون داریم. برای تو چگونه بود روایت شخصی تو به عنوان یک زن ایرانی در سالی که گذشت با توجه اتفاقی که افتاد؟ چه حسی داشتی وقتی فهمیدی که یه دفعه مردم ایران بلند شدن و دارن میگن زن زندگی آزادی؟
حالا از نظر این که حالا زن زندگی آزادی که خب خیلی چیز خوشحال کننده و پیشرویی که این شعار ما بود، ولی کلن هم سال گذشته اتفاقا اتفاقاتی تو زندگی من افتاد که من انگار که مثلا مثل مینی من تازه مثلا وقتی از رفته بودم از تهران مونترال، خب یه دوره خیلی طولانی طول کشید تا اکسپت کنم این قضیه رو، بعد فکر کردم که پذیرفتم این جریان رو که مثلا فکر کردم جا افتادم ادپت چیز شدم، هی انگلیسی میگم بلاش اینم خودش جزئی از اون هست، فکر میکردم که
خودشو تطبیق دادی
به خودم رو تطبیق دادم و اینا. ولی پارسال یه اتفاقی افتاد که من فهمیدم که نه اصلا همچی خبرهایی نیست و اصلا من هیچ وقت در واقع چیز نشدم، هیچ وقت اون حس از من نرفته بیرون، من فقط توی یه توهمی بودم که مثلا همه چی اوکیه و مثلا میدونی منم سازگار شدم با مثلا این محیط و فلان اینا، ولی تو سال گذشته قشنگ می نشستم که نه اصلا هیچ وقت سازگار نشدم.
یعنی نمیشه آدم سازگار بشه و در عین حال همچنان به یک جای دیگه هم تعلق داشته باشه؟
برای من هیچ وقت نشده. یعنی من همیشه توی کانادا که بودم احساس میکردم اینجا موقته، من قرار از اینجا برم و الان که تو آمریکا هم که هستم دقیقاً همین حس رو دارم، هیچ وقت حس خونه برام نداره. حس خونه موقعی دارم که پیش دوستامم، پیش کسایی که دوستشون دارم. اون موقع شاید چون حس خونه اون جا نیست، اون خونه نیست، اون دیواره نیست، برای من اون آدم هایی هن که به من حس خونه میدن.
با نوروز چطوری؟ نوروز میده
چون یعیا اینجا بود گفت آقا چیه اصلا تلخه اصلا نمیخوام اینا.
ببین نوروز سابقه یا رو خراب نکنی.
نه بابا اینجا که بود ملت خودشون شنیدم، من که حرف از خودم در نمیارم.
نه گفتش نمیخواد ناامیدی بکنه، ولی نوروز چون مثلا برای خیلی از مهاجران نوروز اون موقع است که فکر میکنن که اوکی اون سمبولی که مثلا رو میز میذارن بوش که میاد میگن اوکی این بوی خونه است، مثلا این برای من شاید خونه بشه. با نوروز چطوری؟
از این نظر میگی؟
ببین نوروز خود تلاشه دیگه، به خاطر اینکه حال و هوایی که نیست که مثلا میری تجریش نمیدونم دارن سبزه میفروشن فلان، تو اون حال و هوایی نیست، بعد مثلا نوروز یه بار چه می‌دونم برای یه مثال بزنم، مثلا صبح من از خواب پا شدم مثلا 7 صبح مامانم بهم زنگ زد توی مونترال خودم بودم، برف اومده بود انقدر، بعد مامانم به من زنگ زد اون پشت صدا می دیدی نه مامانم اینا اصلا با خوشحالی داشتن من گفتن عیدت مبارک و فلان، و برای من خیلی چیز یعنی بدتره اصلا بدتر بود که آره. من پاشدم و صبحونه خورم سر کار تو برف تو سانو مثلا، و از اون به بعدش هم می دیدیم مثلا تلاش میکنم سفسین میچینم یه ذره خودمو چون دوست دارم عیدو خیلی.
آره منم همینطور
سعی میکنیم، میدونی همش تلاش میکنیم که مثلا حتما دوره هم جمع بشیم یه کاری بکنیم، چون هم رستورانی بریم یه کار بکنیم.
خب سال پیش رو که داره میاد برنامه چیه؟ چیکار میخوای بکنیم؟
برنامه چیه؟
آخه ما میدونیم ما چیزی، ما یه دونه به سال مسیحی داریم که اونم یه آخه
آره بعد میگن بنویسین رو کاغذ که سال جدید میخوای چی کار
آره
بکنی.
یه دونه سال خودمونم داریم
سال 6 بار مینویسیم رو کاغذ.
آره تو برنامه‌ای داری برای این سال که داره میاد؟ کنسرتی داری؟ آلبومی میخوای بدی؟ آهنگی میخوای بکنی؟ یعنی
ببین موزیک الان حالا نمیدونم به شکل آلبوم بخوایم بدیم بیرون یا نه، ولی روی چند تا آهنگ جدید داریم کار میکنیم الان که یه ایپیمون که چند ماه پیش اومد بیرون و آهنگای جدید هم داریم کار میکنیم. اون از اون تورم که تورم که یه جورایی کنسل شده بودم و چی، ولی الان حالا یه ذره نمیدونم هنوز برنامه نداریم ولی حالا
یه ذره هم سخت بود برای موزیسیان ها این مدت به خاطر اینکه نمیدونستن اجرا باید بکنن نکنن.
آره اونم پدیده آره. سختی بود برای تو چطور بود؟ تو که برلین بودی ولی به غیر از برلین اگه می‌خواستی
اجرا نکردی غیر از ولی یه شوی داری ها
یه شو تو آمستردام داشتیم که دقیقاً توی همون بوهه دو سه هفته اول جریان بود که خب کنسل کردیم، ولی بعد از اون یه دونه اجرا توی بروکسل همین ماه پیش داشتیم که خیلی خوب پیش رفت، ولی خب من به شخصه احساس فکر میکنم که بیشتر باید برنامه باشه تا اینکه نباشه
اینها اصلا درباره ایران حرف آره. زدن کامیونیتی رو جامعه ایرانی رو دور هم آوردن
هم جمع کردن خیلی مهمه. دقیقاً الان خیلی مهمتره که ما بیشتر هم دیگر بشناسیم، بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم، بیشتر بدونیم تو شهرمون چند مثلا ایرانی ها کی هستن.
مرجان خیلی 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 لطف کردی اومد اینجا. ما یه آهنگ دیگه ازش داریم از مرجان قرار پخش کنیم به اسمش آبی، و سال نو رو به تبریک میگم.
مرسی سال شما
که سال خوبی داشته باشی.
مرسی که با ما بودی.
خیلی ممنون.
تشکر میکنیم که اومدی، خیلی هم آدم باحالی هستی و این بچه هم که باید میزنن خیلی از شای باحالی بودن تا الان.
منتظر کارهای بیشتر.
خیلی ممنون.
سال نو مبارک.